انعكاس
انعكاس انعكاس.
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم برنامه امروز انعکاس را. درود میفرستیم به هر یکایک شما عزیزان شنونده و وقت بخیر میگیم به شما و امیدواریم که از صحت و سلامت برخوردار باشین و جانتان جور باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. اعلام آمادگی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی ایران برای همکاری در مورد پروژه تثبیت هویت مهاجرین افغانستانی مقیم ایران. و اعلام آتش بس 3 روزه میان حکومت افغانستان و طالبان به مناسبت عید سعید قربان. عبدالغفور لیوال سفیر افغانستان در تهران و هیئت همراه با مدیر کل و دبیر کمیسیون ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی ایران دیدار و گفتگو کردند. دو طرف درباره آغاز پروژه تثبیت هویت اتباع افغانستانی در اختیار قرار دادن مکانهای مناسب در برخی از ولایت‌های ایران جهت انجام این پروژه و آمادگی جهت قانونمند کردن حضور مهاجرین در ایران صحبت کردند. در این دیدار دکتر مهدی محمودی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی ایران موافقت و همکاری خودش را در مورد آغاز پروژه تثبیت هویت اتباع و مهاجرین افغانستانی در این کشور اعلام و تأکید کرد. با در اختیار قرار دادن مکانهای مناسب در برخی ولایت‌ها به زودی این پروژه آغاز می‌شود. و افزود که با توجه به جلسه و مصوبات کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی، اتباعی که دارای پاسپورت خانواری منقضی شده هستند در حال حاضر بدون مجوز محسوب میشن و باید تعیین تکلیف شوند. لذا دولت جمهوری اسلامی ایران فقط به افرادی که به صورت قانونی در کشور حضور دارند خدمات ارائه میده. در همین رابطه میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای محمد تقی هاشمی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی که تماس ما با جناب آقای هاشمی برقرار هست. آقای هاشمی درود بر شما باد، ما در خدمت شما هستیم تا جزئیات بیشتری را در مورد این خبری که عنوان شد از زبان شما بشنویم.
خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم، براتون آرزوی موفقیت میکنم. پیشا پیش عید قربان رو خدمت همه شنوندگان عزیزی که صدای منو میشنوند تبریک عرض میکنم. واقعیت اینه که بعد از سفری که جناب آقای اتمر سرپرست محترم وزارت خارجه افغانستان به تهران داشتن، یک نشستی بین ایشان و جناب آقای دکتر ذوالفقاری معاونت امنیتی وزارت کشور برگزار شد. در اونجا موضوع تذکره الکترونیکی اتباع افغانستانی مقیم ایران مطرح شد. خب یکی از مطالبات بزرگیه که از دیرباز اتباع افغانستانی مقیم ایران متقاضی این موضوع بودند. به هر حال دوران مهاجرت موضوعاتی که پیش اومده، یه دفعه کشورشو طرف ترک کرده، هیچ اوراق هویتی و اسناد با خودش نیاورده، الان باید اوراق این افراد و هویت این افراد به عنوان افغانستانی تثبیت و تایید بشه. خب مدت‌های مدید سالیان سالی که ما با دولت افغانستان در مورد این موضوع در حال مذاکره بودیم. در سفر اخیر جناب آقای اتمر این توافق دست یافتیم که ان شاءالله بشه برای همه اتباع افغانستانی مقیم ایران تذکره الکترونیکی با هدف تثبیت هویت و تشکیل یک هویت اوراق اسناد رسمی افغانستانی سرانجام برسه. این کار یکی از اقدامات خیلی خوبی است که تغییرات بزرگی رو در مناسبات بین اتباع مهاجران خارجی و جمهوری اسلامی ایران و مناسبات با کشورشون انشالله ایجاد خواهد کرد. یک انگیزه و یک ارزش بزرگ رو ایجاد میکنه که به نفع دو کشور و دو ملت. صحبتی هم که آقای لیوال با جناب آقای محمودی داشتن در ادامه این موضوع بوده و آخرین مذاکراتی که صورت می‌پذیره برای شیوه و مکانیزم اجرای این موضوع در حال انجام دیروز صورت پذیرفته، کما اینکه ما با سرکنسول محترم افغانستان در مشهد جناب آقای جابر انصار در همین خصوص و واگذاری مکان و موضوعاتی که میتونه کمک بکنه که این کار سریعتر انجام بشه مذاکرات و نشست‌هایی داشتیم و داریم.
بله. آقای هاشمی، یکی از بحثایی که در نشست‌های محمودی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی ایران و آقای لیوال سفیر افغانستان در تهران مطرح شد، در مورد افراد دارای پاسپورت‌های خانواری بود که مهلتش به اتمام رسیده و اینا باید ساماندهی شوند و جمهوری اسلامی ایران به این افراد خدمات نمیده. خب شیوع ویروس کرونا را هم داریم و توصیه میشه که مردم کمتر در اجتماعات حضور پیدا بکنن تا زمانی که شرایط مساعدی برای تثبیت هویت اونا و گرفتن پاسپورت های جدیدشان فراهم شوه، تکلیفی افراد چیست؟
ببینید، آنچه که مسلمه ما تقاضای مجموعه وزارت کشور از دولت افغانستان و سرکنسولگری و سفارت افغانستان اینه در موضوع واگذاری پاسپورت های جدید دارای اعتبار تسریع کنند. بله. واقعیت اینه که بر اساس پروتکل های بین المللی و دو جانبه باید یه فرد اوراق هویتی لازم رو برای اعطا و ارائه خدمات در اختیار داشته باشه. بله. اگه نداشته باشه ما دچار مشکلی میشیم تو این زمینه. لذا همه همت و حدت و فشارهایی که امروز وجود داره که اساسا به نفع اتباع مهاجرین محترم خواهد بود، در این راستاش که دولت افغانستان به وظایف قانونی خودش عمل کنه و در صدور پاسپورت تسریع کنه در مورد این موضوعات. البته آنچه ما خبر داریم، دوستان ما در نمایندگی های مشهد و افغانستان این اهتمام رو دارن و تلاش دارن میکنن که بتونن کمک بکنن که این مشکل برطرف بشه.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای هاشمی از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنونم، براتون آرزو موفقیت میکنم و سلامتی.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با جناب آقای محمد تقی هاشمی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی، در ارتباط با اعلام آمادگی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی ایران برای همکاری در مورد پروژه تثبیت هویت مهاجرین افغانستانی مقیم ایران. اما بریم به داخل افغانستان. مولوی هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان پیامی را به مناسبت عید قربان صادر کرد و خواستار رفع موانع برای آغاز مذاکرات بین الافغانی شد. رهبر طالبان بدون اشاره به کاهش خشونت یا آتش بس در عید قربان، جنگجویان گروه طالبان را به جنگ و ادامه خشونت هم تشویق نکرده. در عید فطر بین دولت و طالبان آتش بس 3 روزه برقرار شده بود. آخوندزاده درباره مذاکرات بین الافغانی برای آزادی زندانیان تاکید کرده و گفته که این مسئله سبب اعتماد و کوتاه کردن مسیر برای رسیدن به صلح میشه و با اشاره به توافق دوحه گفته که طالبان در این مورد مسئولیت خودشان را انجام دادند. آخوندزاده درباره خروج نیروهای خارجی گفته که در این رابطه پیشرفت خوبی صورت گرفته. گروه طالبان همچنان به مناسبت عید سعید قربان آتش بسی 3 روزه در سرتاسر افغانستان اعلام کرده و از اعضای خودش خواست که هیچ حمله‌ای به نیروهای دولت افغانستان نکنند. نگاهی داشتیم با پیام مولوی هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به مناسبت عید سعید قربان. اما محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هم از اعلام آتش بس 3 روزه گروه طالبان به مناسبت عید قربان استقبال کرد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان تأکید کرد دولت این کشور برای تأمین صلح و ثبات تعهدات خودش را در روند صلح انجام داده و هیچ بهانه‌ای را برای ادامه خشونت ها باقی نگذاشته. در همین رابطه میخوایم گفتگو بکنیم با همکار گزارشگرمان عزیز زاهد و جزئیات بیشتر را زبان ایشان بشنویم. تماس ما برقرار هست. آقای زاهد سلام و وقتتان بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس، وقت همهتان بخیر.
خب آقای زاهد بفرمایید، از جزئیات این آتش بسی که بین حکومت افغانستان و طالبان اعلام شده.
بله، هر دو طرف رسماً این آتش بس را اعلام کرده است، ولی چیزی که کابل یا ریاست جمهوری افغانستان از طالبان انتظار اعلام کرده و این است که باید این آتش بس 3 روزه اید و یک آتش بس دائمی منجر شود.
بله.
آقای غنی همچنین بعد از این آتش بس گفته است که انتظار این است که باید مذاکرات مستقیم با طالبان در یک هفته آینده آغاز شود. اما چیزی که طالبان گفته است، طالبان به افراد خود دستور داده است که فقط آتش بس 3 روزه را در روزهای عید مراد کند.
بله.
این گروه در اعلامیه بدون وضاحت بیشتر به جنگجویان خویش هدایت داده است که در جریان شبها و روزهای عید به گفته آنان بر دشمن هیچ نوع عملیات را انجام ندهند.
بله.
گروه طالبان در جریان عید فطر نیز آتش بس را اعلام کرده بود و حکومت افغانستان نیز با اقدام مشابه در روزهای عید عملیات نظامی را متوقف کرده بود. حکومت
بله.
افغانستان طوری که قبلا گفتیم از این اقدام طالبان استقبال کرده و به نیروهای امنیتی افغان دستور داده شده است که این آتش بس را رعایت کنند. صدیقی صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در این مورد موقف دولت افغانستان را اعلام کرده است و در یک توییت خود مستقیما چنین نوشته است که رئیس جمهور افغانستان همچنین به تمام نیروهای امنیتی و دفاعی کشور دستور می‌دهد تا آتش بس سه روزه را رعایت و تا زمانی که از طرف طالبان آتش بس نقض نشود هیچ گونه عملیات را در برابر گروه طالبان انجام ندهند.
بله.
آقای غنی پس از اعلام آتش بس در روزهای عید فطر در خطاب با طالبان گفته بود قبلا که آتش بس را که در زمان عید سعید فطر که موجب خوشنودی مردم شد این آتش بس را ادامه دهد و خود را از تحرکات افراطی جدا سازد و به زودی مذاکرات صلح آغاز گردد.
بله.
اما این طالبان بودند که این آتش بس را تا زمان زیاد طول نداد یا منجر به یک دوامدار یا آتش بس نسبتا طولانی نشد. دوباره طالبان عملیات را آغاز کرد. قوای افغان تا زمان در حالت دفاع بودند و بعدا دوباره به حالت تعرضی رفتند و جنگ خیلی شدت پیدا کرد و این جنگ تا هنوز هم به شدت خود ادامه داشت. اما آقای غنی همچنین یک پیام نادر داده است که گفته است که حکومت به زودی روند رهایی 5000 طالب را تکمیل خواهد کرد و آقای غنی میگویند که زمینه برای آغاز مذاکرات صلح با آن مساعد خواهد شد. البته بعد از توافقنامه با امریکا آقای غنی یک اظهارات بسیار تکان دهنده در مورد تلفات قوای افغان داشت و آقای غنی گفت که دیروز در یک سخنرانی در کابل که خشونت‌های طالبان سبب کشته و زخمی شدن هزاران نفر از نظامیان و غیر نظامیان در افغانستان شدن.
بله.
و او صریحا گفت که از امضای توافقنامه امریکا و طالبان تا 21 جولای سال جاری در مجموع 3560 از نیروهای افغان در حملات طالبان کشته و 6781 نفر دیگر آنان زخمی شده. یعنی به این معنا که آقای غنی گفت که بعد از امضای توافقنامه امریکا و طالبان در مجموع طالبان در موج از حملات بعد از این توافقنامه بیش از 10000 از نیروهای افغان را کشته و زخمی
بله. نبودند. خیلی ممنون آقای زاهد از گزارش خوب شما و شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید شما.
خدا نگهدار. خب از آتش بس سه روزه بین حکومت افغانستان و طالبان، تاکید دولت افغانستان بر آتش بس دائمی و آغاز گفتگوهای بین الافغانی گفته شد، ضمن اینکه آماری هم از تلفات نیروهای افغان داده شد پس از امضای توافقنامه صلح بین آمریکا و طالبان که البته خب آمار قابل توجهی هم هست. طرح مسئله صلح افغانستان خب معمولاً با ادامه درگیری‌ها و افزایش خشونت‌ها همراه هست، ضمن این کنار گذاشته چون که در مذاکرات اخیر آمریکا و طالبان دولت افغانستان نقش چندانی نداشت. اکنون که بحث مذاکرات بین الافغانی هم مطرح هست، صاحب نظران افغان به دلیل دخالت آمریکا نسبت به این مسئله تردید دارند، چون که رحمت الله نبیل رئیس سابق اداره امنیت ملی افغانستان پیشتر در اظهاراتی به این موضوع تاکید کرد. در رابطه با مسئله صلح و گفتگوهای بین الافغانی، همکارم حسین زاده در تماس با سید عیسی حسینی مزاری رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان و خبرگزاری صدای افغان از وی در مورد پیش بینیش از سرنوشت مذاکرات بین الافغانی صلح پرسیده.
با توجه به وضعیتی که فعلا وجود دارن و اشرافی که آمریکایی ها دارن و دخالتی که آمریکایی ها دارن، قطعاً اولا مذاکرات بین الافغانی شکل نخواهد گرفت و اگر هم شکل بگیره فرمالیته و نمایشی خواهد بود و هر برنامه و بحثی هم اگر اتفاق بیفتد به نفع مردم افغانستان نخواهد بود.
با توجه به اینکه خب همین صحبتای هم آقای نویل کرده بود، یک چیزی که خیلی مهم بود در صحبتای این بود که همون گونه که در مذاکرات بون آمریکایی ها طالبان کنار گذاشتن، حال در مذاکرات در توافق سیاسی که با طالبان داشتن قصد دارن که دولت افغانستان را کنار بگذارن. با توجه به این شرایطی که الان به وجود آمده، شما ظهور گروه طالبان در آینده سیاسی افغانستان چگونه پیش بینی میکنین؟
ببینید، ممکن است اگر آمریکایی‌ها به حال خودشان واگذار شوند، هر کاری و هر روندی را که دلشان بخواهد در پیش خواهند گرفت و حرکت‌ها و برنامه‌های را شکل خواهند داد. اما فعلا آمریکا مثل گذشته تکتاز و تنها در میدان گذاشته نشده، یعنی فعلا قدرت‌های دیگه در دوروبر افغانستان حضور دارن و گذشته از همه شخصیت‌ها و جریان‌ها و مردم افغانستان هم خیلی خیلی هوشیارتر از 20 سال قبل است و قطعاً مانع تطبیق سیاست‌های آمریکایی در افغانستان خواهند شد.
شما اشاره داشتین به کشورهای همسایه و منطقه. فکر می‌کنین در شرایط حاضر کشورهای همسایه و کشورهای منطقه‌ای چقدر می‌تونن در روند صلح افغانستان نقش ایفا کنن؟
100% میتونن با همکاری دولت افغانستان نقش مثبت و سازنده ایفا بکنن، به خصوص جمهوری اسلامی ایران که از ابتدای جهاد در کنار مردم افغانستان بوده و در طول 19 سال اخیر در کنار دولت و حاکمیت افغانستان بوده و به منافع مردم افغانستان میاندیشیده و حالا هم حرف جمهوری اسلامی ایران این است که اگر صلح با محوریت و مالکیت افغان ها باشه، قطعا در کنار دولت و حاکمیت افغانستان خواهد بود.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز انعکاس همراه هستید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. گفتگویی بود از همکار ما بصیر احمد حسین زاده با سید عیسی حسینی مزاری، رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگ اجتماعی تبیان و خبرگزاری صدای افغان، در ارتباط با مذاکرات بین الافغانی صلح. یک خبر دیگه هم در رابطه با مسئله صلح افغانستان، این که حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان گفته که حکومت اقدامات نیکی برای صلح و گفتگو با طالبان انجام داده است. آقای محب روز دوشنبه در چهارمین نشست تأثیرات اقتصادی و اجتماعی شیوع ویروس کرونا و نیز موضوع صلح در ارگ ریاست جمهوری گفت که صلح شرط اساسی توسعه است و حکومت برای آوردن صلح اقدامات نیکی را انجام داده است. آقای محب در این نشست اشاره‌ای به اقدامات حکومت نکرد، اما پیش از این گفته شده که آزادی بیش از 4500 زندانی طالبان و حمله نکردن بر مواضع طالبان از اقدامات حکومت برای صلح هست. اما طالبان این اقدامات حکومت را برای گفتگوهای بین افغانستانی ها کافی نمیدانه و میگه که باید تمامی 5000 زندانی که فهرستشان به حکومت داده شده آزاد شوند. شورای امنیت ملی گفته بود که نزدیک به 600 زندانی طالبان به دلیل جرایم علیه بشریت و خطرناک بودن از زندان رها نمیشن. با وجود این اعلام شده که حدود 50 زندانی طالبان از جمع 600 نفری آزاد شدن. نشست مجازی چهار جانبه وزیران امور خارجه افغانستان، پاکستان، چین و نپال پیشتر با تاکید بر همکاری‌های اقتصادی، بهداشتی و آتش‌بس در افغانستان برگزار شد. وزیران امور خارجه این کشورها در این نشست در مورد این مسائل با افغانستان قول همکاری دادند. اونا همچنین راه‌های مبارزه مشترک با شیوع و گسترش ویروس کرونا و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای را هم بررسی کردند. گرانهیواد سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان گفت وزیران خارجه افغانستان، پاکستان، چین و نپال عصر دوشنبه در این نشست مجازی یا ویدیو کنفرانس از گروه طالبان خواستند که هر چه زودتر مذاکرات بین الافغانی را آغاز کنند وانگ یی وزیر امور خارجه چین در این نشست گفت که چین به عنوان یک همسایه آماده است برای رفع مشکلات افغانستان، پاکستان و نپال با کار خودش ادامه بده، از سلامتی مردم حمایت کنه، از سرگیری کار و تولید ارتقا ببخشه و باعث افزایش معیشت مردم شود تا زمانی که همه‌گیری کرونا پایان یابد. وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و نپال هم تاکید کردند که همکاری با چین در امر مبارزه با ویروس کرونا، تجارت از طریق دهلیزها، تسهیل ارتباطات و ایجاد یک راه ابریشم برای صحت و انجمن بشر دوستانه را بیشتر خواهند کرد.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش، گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
سخنگوی والی هرات در غرب افغانستان گفته که ساخت قطعه سوم راه آهن خاف ایران تا هرات افغانستان در حال تکمیل شدن است. جیلانی فرهاد در گفتگو با خبرگزاری جمهور افزود که ساخت راه آهن هرات خاف برای اقتصاد افغانستان و منطقه بسیار مهم است. سخنگوی والی هرات افزود ساخت قطعه چهارم این راه آهن که از ولسوالی غوریان ولایت هرات تا شهرک صنعتی هرات ادامه دارد به زودی آغاز خواهد شد. محمد صدیقی فر، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات هم که به همراه والی هرات از روند ساخت راه آهن خاف هرات بازدید کرده گفت با بهره برداری از این پروژه از حجم سنگین تردد کامیون‌ها از مرز دوقارون کاسته میشه. بر اساس این گزارش 77 کیلومتر از این مسیر ریلی در داخل ایران و 114 کیلومترش در داخل افغانستان امتداد خواهد یافت و هزینه ساختش 87 میلیون دلار برآورد شده. در برنامه‌های قبل از گزارش اداره بازرس افغانستان در مورد مدیریت کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان، به ویژه در بحث مبارزه با شیوع کرونا و اظهارات رئیس این اداره خانم غزال حارث در این زمینه صحبت کردیم و ای که بر اساس یافته‌های این اداره گزارش‌ها در مورد قاچاق دستگاه‌های تنفس مصنوعی یا ونتیلاتور از افغانستان به دیگر کشورها صحت نداره و این که این اداره مدیریت وزارت صحت عامه افغانستان به ویژه در بخش مبارزه با شیوع ویروس کرونا را ضعیف تشخیص داده. بخشی از مصاحبه همکارم حسین زاده با اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان در مورد گزارش اداره بازرس را هم تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم که خب به دلیل کمبود وقت نتونستیم این مصاحبه را به صورت کامل تقدیم بکنیم. آقای سمسور گفت که اداره بازرس هم تایید کرده که ونتیلاتور از افغانستان به کشورهای دیگر قاچاق نشده، اما مشکلاتی در زمینه خریداری وسایل و تجهیزات در برخی ولایات وجود داشته که پیگیری خواهد شد. همونطور که در مورد پخش ادامه این مصاحبه قول داده بودیم به شما عزیزان شنونده، اکنون دعوت میکنیم که ادامه این گفتگو رو بشنوید.
یکی از نکاتی که اداره بازرس رو تاکید کرده بود ارسال تجهیزات مستعمل به شفاخانه ها بود در ولایات مختلف از جمله در ولایت هرات. در این رابطه چیه نظر شما؟
خود این رابطه یک چیز باید یادآور شوم، تمام کمک هایی که امرای وزارت صحت عامه در اواخر صورت گرفته، یعنی مخصوصا در بحران کرونا، به خاطر که سامان وسایل جدید یا نو در مارکت هم موجود نبود و امی ارگانای خیریه یا مؤسسات یا ممالک که امرای ما کمک کرده بود، اکثر سامانالات کمکی همیشان مستعمل بود، کمکی که صورت هم گرفته بود و جز ماست دیگه تمام چیزا از ونتیلاتور، ماشین پی سی آر، دیگه کمک هایی که امرای افغانستان صورت گرفته بودی همش چیزای مستعمل بودن و همو کمک که جنسی که امرای ما صورت گرفت، ما این اجناس با ولایات نیازمند روان کردیم.
استفاده نشدن از داروها و تجهیزات موجود در گودام ها هم از بحثای دگی بوده که اداره بازرس روی او انگوش گذاشته.
استفاده دارو فقط در دو شفاخانه بسیار بحث صورت گرفته که شفاخانه علی جینا و افغان جاپان هست. در افغان جاپان به خاطر که شفاخانه نو تاسیس بود، کمک های زیاد صورت گرفت و کمک ها از طرف نهادهای مختلف صورت گرفت و وقتی که کمک هم می شد دوا یا دارو برده میشد، در مستاک ذخیره میشد و از نبود یک مدیریت درست این باعث ازی شده بود که ما ببینیم که چی را در استاک داریم، چطور استفاده کنیم، چی وقت استفاده کنیم، آیا خریداری شوه یا خریداری نشوه. این چیزایی است که باید این را در نظر داشته باشیم. در باری علی جینا یک چیز باید یادآور شوم که کشفخانه علی جینا توسط پاکستان ساخته شده، سامانالاتی که کمک هم کرده پاکستان کرده و تا این حال رسمن کشفخانه را پاکستان و دولت افغانستان تسلیم نکرده. کمک ها فعلا هم صورت میگیره، سامانالات یعنی کشفخانه طوری است که تعمیر و تعمیرش هم جور کرده و کشفخانه را مجهز هم میکنه. بسیار از سامانالات شاید ده هفته های آینده با افغانستان انتقال پیدا کنه و یک دفعه که تمام سامانالات رسید این کشفخانه را تجهیز میکنه و بعدا بازی را به افغانستان یا وزارت صدما دولت افغانستان تحویل میده. پس چی ما میتونیم، بله پاکستان یک تعداد زیاد سامانالات آورده و ذخیره هست و به این خاطر ذخیره بود که یک کوتاهی که شده بود که تشریع صورت نگرفته بود و دوم این است که امو وقت مناسب باید این کشفخانه مجهز شد باز به دولت افغانستان سپرده شد.
یکی از نکات بسیار مهمی که در گزارش اداره بازرس آمده بود این بود که در رابطه با استخدام کارمندان در برخی از شفاخانه ها که به یکی از شفاخانه ها اشاره کرده بود، چنین چیزی چطور امکان داره؟
این معمولا در باره شفاخانه افغان ژاپن بود، به خاطر که شفاخانه افغان ژاپن یک شفاخانه بود که نو تاسیس بود، در بحران کرونا ساخته شد و در ابتدا شفاخانه که شروع شد یک ترس بسیار زیاد بود و ترس باعث از این شد که افراد استخدام می شد یک هفته، دو هفته یا سه هفته از باعث ترس یا از باعث فشار فامیلی یا از باعث مشکلات دیگه وظیفه را ترک میکرد و این باعث از این شده بود که مثلا برای از این که کارا خوب جریان ادامه پیدا کنه افراد دیگه استخدام میشد و او افرادی که قبلا استخدام شده بود و وظیفه را ترک میکرد. وقتی که در آخرا حالت یک ذره خوب شد، ترس کمتر شد، مدیریت یا رهبری جدید که آمد ترس کمتر ساخت، خود وزیر صاحب به شفاخانه کووید 19 رفت و این باعث از این شد که ترس میان کارمندان دیگه کمتر شود. این کارمندانی که سابقا اقدام شده بود و بدون که رسما شفخانه و وزارت در جریان بگذاره وظیفه را ترک کرده یا همیشان یک دفعه آمدن و گفتن که ما استخدام شدیم و ما در این شفخانه کار میکنیم، برای ما باید ماش پرداخته شود. پس این یک مشکلی بود که بله این به شفخانه افغان ژاپن بود. فعلا شفخانه افغان ژاپن را ما میفهمیم که با صد بستر 700 کارمند یا 400 بیشتر از 400 کارمند بسیار زیاد است. پس فعلا ما می تشکیل منطقی میسازیم و تقریبا در حدود 250 کارمند که نرس و متخصص و دکتر و کارمندان دیگه یا در شفخانه باقی میمانه و دیگرایش تا بعد از هفته اسد قراردادشان ختم میشه و اگر دهنده ها با ضرورت داشتیم این کارمندان را به دیگه جای استخدام میکنیم. فعلا نمی تشکیل شفخانه افغان ژاپن کمتر میشه.
گفتگوی همکارم بصیر احمد حسین زاده بود با اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهی شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.